رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال و یک روایت در واقع دروغی که در سطح منطقه حتی در سطح داخلی کشور در واقع رواج پیدا کرده این است که در تحولات و جنگ لبنان حزب الله به شدت صدمه دیده، ضعیف شده و امکان در واقع بازگشت به شرایط اولیه خودشو نداره و یا اهرم‌های راهبردی خودشو از دست داده. همین تعابیر در خصوص جمهوری اسلامی به دلیل اینکه هنوز به وعده صادق 3 در واقع عمل نکرده و یا عملیات رژیم صهیونیستی بر علیه مراکز رادار و یا موشکی ما تعیین کننده بوده، تصویری از ضعف جمهوری اسلامی رو سعی میکنن در واقع القا بکنن. من در واقع به چند استدلال خیلی ساده تکیه میکنم برای که در واقع ذهن دوستان رو بتونم در واقع به نحوی مورد توجه قرار بگیره و این مسئله رو بهش فکر بکنن. ببینید، حزب الله حداقل دارای 4 شهرک موشکی زیرزمینی است که از یکی از اونها به عنوان عماد 4 رونمایی کرد. این بجز در واقع شهرک زیرزمینی پهبادی است و این جدای از در واقع امکانات تسلیحاتی اونها در مناطق روی زمین هست و غیر از شهرک های زیر زمین. بله، حزب الله به دلیل عملیات پیجر و ترور فرماندهان و حتی برخی از در واقع امکانات ذخایر و مهمات خودش که روی زمین بودن صدمه دیده و در واقع اونها مورد هدف قرار گرفتن، ولی تمامی امکانات راهبردی که تمام سراسر رژیم صهیونیستی رو میتونه هدف قرار بده دست نخورده در اختیار حزب الله هست. 2، معمولا لبنان به واسطه یک تاریخ طولانی جنگ‌های داخلی، تمام گروه‌ها و حتی عشایر داخل لبنان دارای امکانات تسلیحاتی اختصاصی هستند که گاهی اوقات به عنوان مثال وقتی که سازمان‌های فلسطینی رو از لبنان اخراج می‌کردند، انبارهای تسلیحاتی بسیار زیادی که در داخل لبنان وجود داشت، کسایی که انباردار این مراکز مهمات بودن اقدام به فروش این مهمات و تسلیحات میکردن و این تسلیحات هم انواع و اقسام در واقع امکانات رو درش وجود داره. خب توی این وضعیت معنی این قضیه این است که همونطور که رژیم صهیونیستی به شدت صدمه دیده در تجهیزاتش، در نیروی انسانیش، در تجهیزات نظامیش، اگر در جنگ 33 روزه با تعداد کمی از میرکاوای 4 و 3 رژیم صهیونیستی شکست و پذیرفت، در عملیات‌های 2 ماهه‌ای که در جنوب لبنان به شدت ادامه پیدا کرد، چندین برابر این خسارت‌ها به میرکاواها فقط وارد شده و غیر از مراکز حساس های تک، مراکز صنایع نظامی، صنایع الکترونیک، مراکز و پایگاه‌ها و فرماندهی‌های نظامی، شهرک‌های رژیم صهیونیستی که برخی از اونها شهرک‌های نظامی هستند و بعضی از اونها شهرک‌های غیر نظامی هستند، به حدی که گزارش‌هایی که این روزها از رژیم صهیونیستی منتشر میشه توصیفشون از این شهرک‌ها این است که اینها شهرک‌های اشباح هستند. یعنی سطح خسارت‌هایی که به رژیم صهیونیستی وارد شده، حتی اگر بخوایم به آمارهای رژیم صهیونیستی هم اتکا بکنیم و اون رو بپذیریم که حتما دارای خللی هست در این آمار، آخرین آماری که رژیم صهیونیستی اعلام کرده است، یعنی وزارت اقتصاد این رژیم، آقای اسموتریش اعلام کرده 67 میلیارد دلار خسارت جنگ برای خودشون دیده شده که این رو باید در واقع با هزینه های نظامی، یعنی تسلیحاتی که خریداری شده و تسلیحاتی که مصرف شده و لیست کاملی از این تسلیحات رو و خسارت ها و هزینه هایی که حملات نظامی داشته رو بهش اضافه بکنیم، چون اون این مسئله حتما بالای 100 میلیارد خسارت هست و حتی تلفات انسانی اونها، تلفات نظامیان اونها، فرماندهان اونها، باستاب های سیاسی اونها رو اگر بخوام در نظر بگیریم، خسارت هایی که به رژیم صهیونیستی وارد شده به شدت بیشتر از اون چیزی است که به حزب الله وارد شده. ضمن اینکه رژیم صهیونیستی برای تسلیحات مهم خودش به شدت متکی به ایالات متحده و کشور غربی مثل آلمان، انگلیس، این کشور هاست و حزب الله همه امکانات شهرک های موشکی و پهپادی خودش رو در اختیار داره. ضمن اینکه بسیاری از زاغه های مهمات روی زمین اون دست نخورده است. بله، تعدادی از اونها هدف قرار گرفته و در واقع بهش خسارت وارد شده، از بین رفته، نیروهای نظامیش تعدادیش در واقع شهرک های جنوب و یا در اقدامات بمباران هایی که اسرائیل انجام داده خسارت وارد شده. ولی این تعبیر رو بپذیریم که حزب الله منفعل شده، ضعیف شده، درونگرا شده، امکان قدرت جنگی نداره، یک روایت که در قالب جنگ روانی و جنگ شناختی مطرح است برای که بر اساس او بتونن نتایج سیاسی و نتایج امنیتی و روانی بگیرن و بدنه جامعه در واقع حزب الله و مقاومت رو تحت تاثیر قرار بدن. و اما در خصوص جمهوری اسلامی، در واقع امکانات جمهوری اسلامی نه تنها سر جای خودش هست، بله چند رادار ما مورد هدف قرار گرفته، خللی که تو این رابطه بوده جبران شده بخش زیادی و بخش هم داره جبران میشه، ولی نکته این است که ما در حملاتی که به رژیم صهیونیستی در وعده صادق 1 و 2 انجام دادیم، قطعی است که ما امکان تکرار همین عملیات را به شکل وسیعی در داخل اسرائیل داریم و اسرائیل هم قدرت مقابله و تصدی به موشک‌های ما رو نداره. یعنی آسمان رژیم صهیونیستی به رغم اینکه امریکا، ناتو، چندین کشور غربی در کنار سیستم‌های پدافندی او در واقع در مقابل موشک‌های ما ناتوان بودن، این مسئله قطعی است و مورد اعتراف خود اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها و بقیه است. این که رژیم صهیونیستی اعلام بکند که ما دسترسی به همه نقاط داخل ایران داریم، ممکنه که در واقع با توجه به تکنولوژی‌های جدید و تسلیحات جدید رژیم صهیونیستی بتونه با موشک‌هایی از فاصله 1000 کیلومتری هم اهدافی رو داخل ایران مورد هدف قرار بده، کما اینکه ما با قدرت و شدت بیشتر میتونیم تمام رژیم صهیونیستی رو با موشک‌های فراسوتمون، با موشک‌های مختلف بالستیکمون و انواع موشک‌هایی که در اختیار داریم در واقع هدف قرار بدیم. در واقع این اگر بناست که توصیفی بکنیم از این وضعیت، این است که بله، نوعی موازنه در عملیات نظامی بین ما و رژیم صهیونیستی است، ولی این به معنای این نیست که ما دوچار در واقع یک عقبگرد و یک شکست و یک ضعف شدت شدید راهبردی شده باشه. این که رژیم صهیونیستی در 2 اقدام علیه جمهوری اسلامی، 1 اقدام تروریستی علیه هنیه یا در اصفهان به یک سایت خاموش در اختیار ارتش و یا در بعد از اون به تعدادی از مراکز موشکی و رادار ما حمله کرد، ما این امکان رو به شکل بسیار قوی تر و گسترده تری در داخل اسرائیل داریم و مسئله جنگ و زد و خورد در یک جنگ هم یک اثره طبیعی است. این که با این برداشت داشته باشیم که با توجه به رخدادهایی که در ماهای گذشته داشتیم، ما در شرایط انفعال، ضعف شدید و عدم قدرت برای پاسخ به دشمن قرار داریم، یک برداشت منطبق با عملیات روانی و جنگ شناختی هست که از قبل او در واقع تلاش میشه که نتایج خاصی رو در سیاست جمهوری اسلامی و در امکانات جمهوری اسلامی ازش در واقع تولید بکنن. این به معناست که محاسبات عملیات‌های نظامی فقط این نیست که به اقدام دشمن پاسخ داده بشه، ممکنه عوامل یا پارامترهای مختلف، متغیرهای مختلفی در هر تصمیم گیری نظامی مطرح باشه که در جایگاه تخصصی خودش قرار داره و فرماندهان نظامی و مسئولین تصمیم گیرنده تو این رابطه باید به اون ملاحظات و اون نکات توجه بکنن. اینکه سایه قدرت موشکی ما بالای سر رژیم صهیونیستی هستش امریز کاملا قطعی، مورد اعتراف مقامات امریکایی، مقامات اسرائیلی، ولی این خلأ در واقع خودشون رو سعی میکنن با عملیات روانی و شناختی و ترویج سری شایعات جبران بکنن.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد